بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باره قول لغوی، گفتیم در دو مقام قابل بحثه. مقام اول عبارت بود از اون جایی که لغوی به صراحت یا بالالتزام عن درایتن یا عن روایتن حکم به حقیقیت یک معنا میکنه. اینجا گفتیم میتوان گفت که در بسیاری از موارد این نوع نقل کردن اطمینان آوره، کما اینکه میتوان گفت در بسیاری از موارد دیگه هم ظن آوره. اما حالا اینکه آیا ظن حاصل از قول این حجت است یا حجت نیست، گفتیم بحثش مربوط به بحث حججه. مورد دوم این بود که لغوی حکم به حقیقیت یک معنا نمی کنه، نمیگه این حقیقته، بلکه حکم میکنه به این که این لفظ دارای این معناست. حالا آیا این حقیقت یا نه، نه به صراحت نه به التزام بهش اشاره نمی کنه. بحث در این بود که آیا این نقل قول یدل بر حقیقت، حتی یدل به صورت ظنی حد اقلش، یا نه. در این باره گفتیم مهمترین اشکالی که مطرحه که اساساً ظن حاصل از قول لغوی رو زیر سوال میبره، این اشکالی که در کلام خیلی ها اومده، دیروز از مرحوم عراقی و مرحوم عاشق محمد فرزند صاحب کفایه خوندیم که میگن اساساً لغوی کارشناس در استعمال، نه کارشناس در حقیقت. لغوی کارشناس در حقیقت نیست، به شما نمیگه چی حقیقته چی مجاز. لغوی متخصص در اینه که اساساً این لغت در چه معانی استعمال شده. استعمال هم اعم از حقیقت و مجازه. اگر لغوی کارشناس در حقیقت یابی بود، خب خوب بود، ما قولش رو اخذ میکردیم، میگفتیم متخصص کارشناس لزوم اخذ قول اهل خبره. اما نه، او در این مسئله اصلا کارشناس نیست. این مطلب رو گفتیم در فرمایشات امام هم مطرح شده، برای اینکه بحث رو در فضاش قرار بگیریم و بعد وارد اصل بحث، در حقیقت بررسی مسئله بشیم، عبارت امام رو ببینیم. فبمن اکون لغویین، صفحه چندمونه؟ 127. فبمن اکون لغویین من اهل خبرویت تشخیص الحقائق من المجازات. ما قبول نداریم که لغوی ها اهل خبره باشن. در چی؟ در اینکه حقیقت رو از مجاز تشخیص بدن. بله، لغوی اهل خبره هست، اما در استعمال، نه در حقیقت. دقت کنید، اگه یک کسی در یه چیزی اهل خبره بود، دلیل نداره در همه چی اهل خبره باشه. الان یه پزشک در پزشکی، در تشخیص بیماری اهل خبره است، اما در اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ و اینا چنده یا قیمت زمین چنده اهل خبره نیست. یه آخوندی در تشخیص مسائل فنی فقهی اهل خبره است، اما ممکنه در بسیاری از مسائل اجتماعی اهل خبره نباشه، کارشناس نباشه. پس ایشون میگن آقای لغوی اهل خبره است، اما اهل خبره در شناخت استعمالات. شما میگین این لغت استعمالاتش چیه؟ 200 استعمال برات میگه، اما اگه بگی کدومش حقیقت کدوم مجاز، تو این زمینه خبرویتی نداره. و به منع کون لغویین من اهل خبرویت تشخیص الحقائق من المجازات و هازایی و هازهی کتب هم بین عیدین ها. بعدم میگه آقا فکر نکنید چه عجیبیه، این کتاباشون برید نگاه کنید، و هازهی کتب هم بین عیدین ها، این کتاباشون در دست ماست، لیس فیها اثر و که اثرون لذالک، اصلا اثری از این مطلب نداره. ولا یدعی لغوی فی ما نعلم انه من اهل خبره بذالک، اصلا خود لغوی هم ادعایی رو نداره، خود لغوی هم مدعی این نیست که اهل خبره است، لذالک یعنی ل تشخیص حقائق. و انما هم یتفحصون عن موارد الاستعمالات، اونا تفحص از موارد استعمال میکنن و در اون مسئله بردن. خب حالا یه نفر بیاد بگه آقا شما استعمالو از اونا بگیر، بگو آقا این که استعمال شده، میگیم بله. میگه خب قدر مسلم تو این که استعمال شده چون اهل خبره در استعمال کرد، زمیمه بکنید اصالت الحقیقه رو بهش، بگید این در این معنا استعمال شده، شک دارم استعمال حقیقی است یا مجازی، اصالت الحقیقه میگه حقیقی. لا یقال الاستعمال یثبت قول لغوی را فانه من اهل الخبره به موارد الاستعمال، اینو که قبول دارید. و هو، خب حالا این اصل استعمال رو زمیمه بکنید به اصالت الحقیقه یتم المطلوب، جوابش چیه؟ این اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه سید مرتضی است، چون گفتیم اصالت الحقیقه در تشخیص مراد به کار میره، نه در تشخیص حقیقیت مراد، در تشخیص موضوع و لحو تعبیری. و هو مع اصالت الحقیقه فانه یقال الاستعمال و امن من الحقیقه، لذا نمیشه زمیمش کرد اصل حقیقه رو، خلافاً لسید المرتضی که ما راجع به این اصالت الحقیقه و بحثاش بحثای بسیار خوبی انشالله داریم، هفته آینده واردش میشیم بحث. خب آقای خوبی رو بذار تو همون اصالت الاستعمال سب کنیم. خب پس هم دقت کنید، این از اون استدلالایی است که از تو اصول ما کأن مثل حکم یک ارسال مسلم شده. الان هم هر جا بشینید میگن آقا قول لغوی، لغوی متخصص استعمال، متخصص حقیقت. این حرف درسته یا نه؟ گروهی در مقابل این استدلال که فرمایشه همه اصولی این باشه که اساساً هم میگن تعبیر سادش هم اینه، لغوی متخصص در استعماله، گفتن نه. کی میگه؟ کی میگه متخصص در استعماله؟ آمدن گفتن که شما کتابای لغتی که نگاه کنید دو مرحله داره، یه معنای اولیه‌ای در کتابهای لغتی که اون اول نوشته. مثلا فرض کنید شما کتاب ده خدا رو باز میکنید، می نویسید بالا آمدن، اون بالاش می نویسه بالا آمدن یعنی ارتفاع پیدا کردن، اون معنای حقیقیش. بعد معانی دو و سه و چارش اونا رو که نقل میکنه احتمال به یک قرینه یه لفظ دیگه زمیمه میکنه، بعد جلوش معنا رو نویسه. مثلا نویسه بالا آمدن آفتاب، مقابلش بینید صبح شدن. بالا آمدن جان یعنی مردن. یه لغتی کنارش بنویسه. لذا نمی‌نویسه بالا آمدن مقابل سری، بنویسه بالا آمدن یعنی مردن. نه خیر، غیر اون قرینه رو ذکر میکنه. لذا میگن آقا کتاب لغتی که نگاه میکنید ولو اینکه چهار تا معنا نوشته باشه، اون معنای اولی که مینویسه یعنی معنای حقیقیش رو مینویسه. پس با مراجعه به کتاب‌های لغت معلوم میشه که لغوی‌ها در مرحله اول معنای لفظ رو در حال عدم قرینه و اطلاق بیان میکنن. بعد تو مراحل بعدی که واردش میشن، حالا ممکنه با قرینه‌های مطلب رو ذکر کنن. دومین مسئله‌شون اینه که میگن آقا اصلا فرض کنیم ما نمیدونیم لغوی که این لغت رو می نویسه و معنا رو جلوش می نویسه معناش یعنی چی؟ یعنی اینو بدون قرینه می توانی تو این به کار ببری؟ بدون قرینه می توانی تو این به کار ببری؟ اینکه میگه بدون قرینه می توانی به کار ببرید، این در حقیقت یعنی شما می توانید این لغت رو در این معنا حقیقت بدانید. این مطلبی که از سیدون الاستاد نقل کردیم دو مرحله داره. اولیش در حقیقت همون حجیت قول لغوی و کاشفیت قول لغوی، حجیتش نه کاشفیتش، کاشفیت ظنیه قول لغوی از حقیقته که علامیت باشه. دومیشون علامت بعدیست، علامت پنجم تحت عنوان اصالت الاستعمال که میخونیم. میگه استعمال اگه شد قرینم نبود خودش یدل علی الحقیقه. لغوی به شما میگه این لفظ بدون قرینه در این معنا استعمال میشه، خب این حقیقت دیگه. به این میرسیم. دومیشو باز میکنیم. چرا؟ نه، ولی اونجا نمی نویسه شیر مرا خورد به معنای اینه. لغوی می نویسه شیر جلوش اسد، شیر نمیدونم لبن، شیر چی، اینا رو زیرش می نویسه. اون جایی که قرینه رو میاره یعنی میگه باید با این قرینه بیاره. راجبش حرف می زنم امروز، راجب قول لغوی تو این قضیه حرف می زنم. یه نکته ای رو با هم شروع کنیم بررسی کردن. خوبه این بحثمون از نظر حالا صغرویشو بحث کنیم. اساسا چون دوستان با کتاب‌های لغت عربی سر و کار دارن، ببینیم قبل از اینکه این سفره بحث لغوی رو باز بکنیم اینو بررسی کنیم که اساساً لغت‌نامه نویسی در عرب از کجا مطرح شده. بزنم رسید دوستان ممکنه هیچ جایی رو نخونن. این مطلب اگرچه خارج از مباحث علم اصوله اما در رابطه با این ثمره داره برشون. اولی کسی که گفتن در عرب لغتنامه نوشته، گفتند که ابن عباس. گفتند یه کتابی هم به نام قریب القرآن نوشته، همون ابن عباسی که در حقیقت شاگرد امیرالمومنین بوده که احتمالاً عبدالله ابن عباس باشه. یه کتابی در رابطه با قریب القرآن نوشته که در حقیقت واژه های قرآن رو درش توضیح داده. کتاب البته در دسترس نیست. جلوتر که میاد عبان ابن تقلب که از شاگردان امام صادقه، به او هم نسبت دادن که او هم یک کتاب لغتی درباره لغات عرب نوشته بوده. اما اول کسی که بنیانگذار لغت در زبان عربه خلیله، خلیل ابن احمد فراهیدی، که این آقا اومده کتابی نوشته به نام کتاب العین. کتاب العین بعدها البته چاپ هم شده، چاپ خوبی هم شده. ترتیب کتاب العین که حالا خواهیم گفت چرا بهش میگن ترتیب کتاب العین. خلیل پایه‌گذار علم لغت در عربه. ابن عباس خب من مال قبله بله نه بعد ابن عباس. دقیقا دوره است که ادبیات عرب به یه بلوغی رسیده و به خصوص یادتون باشه یه بار دیگه اینجا حالا یادم نیست پارسال بود راجبش بحث کردیم، به یه جایی میرسه که احساس میکنن هجوم یعنی گستره نفوذ اسلام زبان عرب رو توسعه میده، از اون طرف موالی و ممالیک اینها یعنی وارد جهان اسلام میشن، اینها عربی بلد نبودن، غلط غلوط حرف میزدن، پا میشدن زبان رو میبردن به جاهای مختلف در جهان، از بلخ و خراسان و ماوراءالنهر تا شمال آفریقا و اینها عربی صحبت میکردن، زبانهای مختلف، لهجه‌های مختلف، غلط فاعل و مرفوع میخوند، مضمون میخوندن، اون یکی رو منصوب میخوندن، قرقرقود میخوندن. در جهان اسلام احساس میشه که باید یک تلاشی بکنن برای اینکه ضابطه‌مند کنن. به طور عادی مردمی که تو فضای عربی بزرگ میشدن خب صحبت میکردن، هم واژه ها رو سینه به سینه یاد میگرفتن، هم قواعد رو یاد میگرفتن، ولی یه نفری که تازه میومده میخواسته تازه شروع کنه به کارو، این ضابطه نداشته، قاعده نداشته. سیبویه و گروهی پا شدن تو این زمینه، البته از قبل شروع شده بعدن تکامل پیدا کرده، اوجش دقیقا تو همین مقطع در سیبوی نحو کامل میشه. تلاشای دیگه ای در صرف میکنن، ادبای وسیع در عرب پیدا میشن، همون مقطع خلیل هم رفته و کتاب این کتاب لغت نوشته. نفر بعدی ابو عمرو شیبانی است که یه کتاب الجیم نوشته در مقابل کتاب العین، اونم اسمش قریب الحدیثه. نفر بعدی که باز نگاه میکنیم ابو عبید قاسم ابن سلامه، که این آقای ابو عبید قاسم ابن سلام هم دوباره دو تا کتاب توی بحث لغت داره. باز جلوتر که بیاییم میرسیم به یک کسی به نام ابن درید قرن چهارم، تو کتابش هم هست جمهرة اللغة. ابن درید پایه‌گذار یک نوع در حقیقت دوباره لغت نویسی مهمه. تو اینا الان دو نفرشون خیلی مهمن، یکی خلیل، یکی ابن درید. بعد میایید جلو به کسی میرسید به نام ازهری که کتابی نوشته با عنوان تهذیب اللغه. ابن درید قرن سه بوده. صاحب ابن عباد که وزیرم بوده و تو دربار آل بویه بوده کتابی داره به نام المحیط. بعد ابن فارس پیدا میشه، این مقایس اللغه کتاب بسیار مهمیه، الان هم در دسترسه، که صاحب ابن این ابن فارس این کتاب رو می نویسه و میگن بیشتر ناظر به اشتقاق ها بوده. کتاب بعدی که در لغت عرب هست کتابی است از اسماعیل قالی به نام البارع، تا میرسه به جوهری. جوهری صاحب صحاح اللغه، از کتابای مهمه. الان از نظر کتابایی که آمدیم چهار تا کتاب تو اینا خیلی مهم بود: العین، جمهره، بعد کتاب مقاییس و صحاح جوهری، که این کتاب صحاح شرحهای زیادی هم پیدا کرده. در قرن پنجم میرسید به ابن سیده اندلوسی که این کتابی داره المحکم، که اینو فرهنگ موضوعیست راجبش توضیح میدن. بعد اساس البلاغه زمخشریست که کتاب لغت نسبتاً مختصری است. بعد زغانی با العباب اگر اسمشو درست بخونیم، تا در قرن هشتم یکی از مهمترین کتابهای عرب به نام لسان العرب شکل میگیره، که در حقیقت بعد صحاح اللغه، العین و مقاییس و جمهره، این کتاب لسان العرب یکی از امهات لغت عربه. بعدی فیروز آبادی است که کتاب قاموس رو نوشته، که کتاب بسیار مهمیه در این رشته و جز کتاب‌های کلیدی بعدی هاست. ضبط دقیق لغات کرده گفتند، تا تاج العروس بعد دوباره پیدا شده، که اینم کتاب مهمی است، چاپای خوبی هم داره، که شرح مبسوط تاج العروس در رابطه با لسان العرب. این در قرن 11 دیگه، مثلا 1100 خورده ای، این آقا تاج العروسه. این تا 2300 سال پیش که دو تا کتاب لغت دیگه در فضای جهان اسلام نوشته شد، این محیط المحیط چندان اهمیتی نداره، اقرب الموارد و المنجد، که این المنجد دیگه متأخرشه، که المنجد نویسنده خاصم نداره، یه لجنه نوشتنش که اولین چاپ بشم گفتن 1958، یعنی چیز حدود مثلا قریب 60 خورده ای سال پیش این کتاب نوشته شد. بله گروهن زیر نظرش کار کردن، بله یه گروهی هستن کار کردن، جز دوره هایی که دیگه کارهای فردی یواش یواش تمام شده و کارهای جمعی شروع شد. در میانه، نکته بعدی که دوستان خوبه بدونن، در میانه لغت نویسان عرب 4 روش برای لغت نویسی وجود داره. یک سری کتاب ها می اومدن خودشون واژه ها رو از ترتیبش رو قرار می دادن. مثلا کتاب العین، چرا بهش میگن عین؟ به خاطر اینکه از لغت عین، از لفظ و واژه و حرف عین شروع کرده، گفته اولی عینه. ما الان تو کتاب که بام کنیم الف ب پ ت، اونه میگه عین شروع میکنه بعد جلو میره، از یعنی اولین حرفی که متعرضش میشه عینه. خودشون حجابندی میکردن و میومدن. از اون طرف هم دیدیم یک کسی دیگه جیم رو اول قرار داده. این یه سبک بوده که امروزه برای اینکه این سبک قابل دسترسی نیست، اومدن این سبک رو عوض کردن، اسمو گذاشتن ترتیب کتاب العین، اومدن مطابق زبان آدمیزادش کردن، منظمش کردن. نوع دوم نگارش ها که زیاده، هم کتاب ابن سیده اینجوریه و هم ابو عبید و ایناست، اینا اساساً لغتها رو پیرامون موضوعات می نوشتن، لذا دسترسی بشن بسیار کار سختی. یعنی می اومدن پیرامون مثلا یه بابی درست می کردن، باب و خلق الانسان، تمام چیزهایی که مربوط به بدن و روحیات و زندگی انسان رو کله هم می نوشتن، به حروف الف با نبود. بعد میرفتن باب القرائز، مسائل روحی، حسد، کینه، اینا رو دونه دونه روش نوشتن، بخل، اینجور چیزها رو نوشتن. اینا یه ثمراتی داره که اینجور کسایی که با این کتاب ها سر و کار دارن خوبه، فرقای اینا رو دقیق نوشته. مثلا عجب با مثلا فرض بفرمایید که کبر فرقش چیه، این ظرائف لغوی رو نوشته، ولی دسترسی بهش خیلی کار سختیه. شما نمیدونی چه جوری باید پیدا کنی، یه دور باید این کتابو بخونی بر خودت فیش کنی. پس نوع اول نوع مکتب خلیله، نوع دوم مکتب ابو عبید که در حقیقت باب باب لغات رو رفته جلو، نوع سوم مکتب جوهری است. جوهری نویسنده کدوم کتاب بود؟ سه ها. ایشون اومده یه مکتبی گذاشته و اون این که از آخر لغات شروع کرده، یعنی مثلا کتبه رو برده تو باب الباء، چون کتبه تو باب الباء گذاشته، نصره تو باب را، جمعه باب عین، اون سبکی بوده. لذا یه باب داره یه فصل داره، اینجوری شروع میشه، جمعه میشه باب عین فصل جیم، آخر بعد اول، نصره باب را فصل نون، اینجوری. و این همه مثلا لسان العرب که در حقیقت اومده بعدن همین کار کرده، همین گونه بوده. ابن دورید همین جوره، خیلی ها این گونه. حالا ابن دورید که اصلا یه سبت سالسیه، من اینجا دیگه نیوردیمش. اون اول اومده دوتا دوتایی ها رو جدا کرده، بعد اومده هر کدوم اینا رو تغییر داده. معمولش نکته‌ای که مهمه اینه، معمولاً کتاب نویس‌های لغت دارای یه سبک واحد نبودن، هر کدوم سبک خاص خودشونو داشته. سبک چهارم که سبک آدمای عصر امروزی باشه به قول حضرت آقا، همونه که امروز ما باش مواجهیم، حرف اول، بعد حرف دوم، بعد حرف سوم. یعنی شما نصره رو میری تو نون، بعد صاد، محلزا نصره، بعدش مثلا میشه نصفه، چون ر قبل فه میفته. همین که دارت المعارف، یعنی دارت المعارف های خودمون و عجابندی های خودمون هست. البته چون قابل استفاده نیست اون سبکای قدیم، تلاش های زیادی شده با عنوان ترتیب اینها اومده اینا رو درست کرد. مثل همین لسان العرب رو اومدن مرتبش کردن، یعنی اومدن این لسان العرب رو مطابق مشی امروزی قرار دادن. خب یه سبک پنجمی اون وقت پیدا شده و اون سبک پنجم اینه که در میان لغت‌های عربی دیدن، آقا میخواستن نگاه کردن، دیدن خب در اینا کسی که عرب نباشه خیلی برای سخته. شما مکتوب رو باید بری کجا بگردی؟ نه خیر، تو کتبه. کاتب رو کجا بگردی؟ کتبه. مکتب رو کجا بگردی؟ کتبه. باید برید سه حرف اصلی رو درارید تو اون بگردید. برای اینکه این دیدن کار سختیه و نمیشه، امروز اومدن اینا رو تحت عنوان المنجد الابجدی اومدن اینا رو این دارت المعارف های زبان انگلیسی و بقیه کردن. لذا مکتوب تو میمه، کاتب تو کافه، منصور تو میمه، ناصر تو نون، هر کدوم جا خودش بردن. البته این یه جهاتش خوبه، ولی خب به حسابی لغات رو زیاد میکنه، یعنی وسیعش هم میکنه. حالا امروزه که نرم افزار اومده که دیگه اینا راحت تره دیگه، هر جا بزنید هر جا باشه خودش میاد دیگه، فرق نمیکنه آخرش بشه یا اولش بشه. این خدمات علوم جدید در مسیر ادبیات عرب. به طور کلی زبان بلد درسته بهتره، ولی اگر کسی زبان رو بلد نباشه ارتباطش با این معجمها و فرهنگهای عربی و فارسی هم مشکله، به خلاف انگلیسی ها کمتر اونجا مشکله. علت اصلیش اینه که ما ترکیبی کلماتمون. حالا مثلا شما مکتب رو میری پیدا میکنی، اما تکتبه رو کجا پیدا کنی؟ در زبان عربی به خاطر اینکه ناقص و محموز و عجوف و اینا وجود داره به یه فعل برخورد میکنی، میگی مثلا نوشته وعا، نمیدونی این از کدوم مصدره، یا مثلا نوشته اوه، نمیدونی این اوه آیا از ریشه وه هست، از ریشه همزد اولشه، عین الفعلش این مشکل داره. لذا همین نرم افزارها که میزنی خودش برمیداره میاره، اگر فعلها رو صرف کرده باشن دوش گذاشته باشن خوبه. بعد از افعال ذالک بر کسی که داره نگاه میکنه خیلی وقتها حروف میچسبه، ضمائر میچسبه. مثلا تو فارسی من و شما میدونیم که میم این چیه؟ به معنای متکلم، رفتم میفهم. اما یک کسی که ندونه بین رفت و رفتم باید فرق اولیه رو بذاره تا بره بگرده پیدا کنه، لذا مقدار این چیزاش مشکله. زبانهای دیگه نه، اینا ضمائر و ایناش از هم جدا میشه، چون از هم جدا میشه یافتنش راحت تره. بگذاریم، بیاییم بیرون. پس این فضای کلی یه به اندازه در دقیقه تاریخچه ای از دارت المعارف و لغتنامه نویسی های عربی، فارسی هم میشه گفت همینجوری براش اوورد، اما چون ما بحثمون در اصول بیشتر مربوط به زبان عربی است میگیم. از نظر اهمیت تو کتاب‌های لغوی سه چهار تا کتابش خیلی ارزش لغوی بالا داره. یکیش لسان العربه ابن منظوره، کتاب بسیار مهمیه. یکی در قدما صحاح خلیل، این کتاب العین خلیل، قاموس تا حدودی، اما بیشتره حالا مقاییس و اینا ممکنه. این کتابایی که آوردیم امهات کتاباشون هموناست که نام بردیم، اسم آلمانی فروغ اللغوی، حالا جلوتر بشه میرسم. اینا رو تو این تقسیم بندی به این اهمیت نیست، کتابای لغت منوط به همین دویستایی که آوردیم نیست، بیشتره. این حالا تاریخچه سیرش. خب نکته مهم اینجا اینه که حالا آیا بعد از اینکه دانستیم یه فعل جمله در تاریخ لغت عرب، اساسا یه سوالی مطرحه که کار لغوی آیا دانستن استعمال یا دانستن حقیقته؟ گفتیم این مهمترین اشکالیه که توی این مسئله مطرح میشه. یه علمی در ادبی، اینا رو گفتم برای اینکه این قبلی ها رو، برای اینکه بدونید یک لغت علمه، بهش هم میگن علم اللغه. حالا برای اینکه بدونیم مثلا علم لغت چیه، ما دو سه تا تعریفی که خود این کارشناسانشون گفتن ببینیم. یکی از کتابایی که بسیار کتاب خوبیه، کشف الظنون، مال حاجی خلیفه است. این کشف الظنون تعاریف مختلف آورده، خیلی هم مورد استناده. ببینید علم لغت رو اینجوری معنا کرده، هو علمون، داریم که صفحه 131، علمون باحثون عن مدلولات جواهر المفردات، جواهر این ماده در مقابل هیئت، اونیست که ما تو اصول بهش میگیم ماده و هیئت، و حیات حل جزئیه التي وضعت تلك الجواهر مع حال تلك المدلولات. نه لتلک اول غلطه، نامشو بردارید. التي وضعت تلك الجواهر مع حال تلك المدلولات. پس علم لغت، دقت کنیم این واژه ها مهمه، علم لغت علم شماست به معانی. معانی چی؟ معانی ماده و هیئت توامان، اون ماده و هیئتی که وضعت تلک الجواهر، این ماده با اون هیئت ها برای اون معانی. مثلا میگه قاتل یعنی چی؟ اون معنا عبارت از کشنده، برای کشنده وضعت، وضع شده ماده قتل به علاوه هیئت فاعل، روحم وضعت لعون. وضعشون چیه؟ بل وضع شخصی. شاهد من ها، علم لغت علمیست که شما درش بحث میکنید از وضع، وضع یعنی حقیقت، نمیگن استعمال. علمون باحثون عن الوضع، ادامش، علمون باحثون، اما این اما عطف به اون عن بالاییه، علمون باحثون عن مدلولات و اما حصل من ترکیب کل جوهر و هیئتها من حیث الوضع. در علم لغت بحث پیرامون چی میشه؟ وضع میشه، پیرامون حقیقت میشه. گوش کن. و دلالت، وضع و دلالت بر معانی جزئیه. خب آقا هدف این علم چیه؟ و غایته، اصلا چرا دنبال علم لغت میرن؟ غایته الاحتراز عن الخطا فی فهم المعان الوضعیه، نگفته استعمالات، و الوقوف على ما یفهم من کلمات العرب، اینکه شما وقوف پیدا کنید، اطلاع پیدا کنید بر آنچه که از کلمات عرب فهمیده می شود. خب منفعتش چیه؟ احاطه به هذه المعلومات، منفعتش اینه که شما به این معلومات احاطه پیدا میکنید. این معلومات کدوم بود؟ بالا داشتیم، یعنی معلومات، یعنی موضوعات. علم لغت منفعتش احاطه به حقایقه و تلاقت العباره و جزالتها و تمکن من تفنن فی الکلام و ایضاح المعانی بالبینات بالبیانات باید باشه بیانات فصیحه و الاقوال البلیغه. خب این آقای حاجی خلیفه تعریف علم لغت رو گفته، گفتن همین امرو خوندیم فرموده بودن اصلا لغوی ها خودشون هم یه همچین ادعایی ندارن. علم لغت اصلا تعریفش اینه که لغوی میگه آقا بنده کارم شناخت وضعه، هدفم اینه که موضوعات رو برات معلوم کنم و فائده منم اطلاع عن الوضع. حتی حقیقت هم نگفته که یکی میگه آه حقیقت اینجا ممکنه اینجا نه، نه وضع تعیین گفت وضع مشخصا برده رو وضع. کتاب دیگری در این رشته وجود داره نفایس الفنون مال محمد ابن محمود آملیس، نوشته فارسی هم است، علم لغت و آن معرفت مدلولات کلام است مطلقا در کیفیت اوضاع آن وضعش. مصحح قاموس المحیط یکی از کتاب هاست، خودش هم یه ادیب عرب بزرگیه به نام آقای دکتر نصر حورینی، تو بنده نمیشناسمش ولی اونجا کرامات ازش نقل شده. اما مهم اینه که در آغاز این کتاب، استاد دانشگاه مصره، در آغاز این کتاب همین قاموس المحیط وقتی میخواد اینو توضیح بده میاد میگه آقا کتاب من کتاب چیست، اصلا کتاب لغت چه کتابیست، فی تعریف لغت و بعض مبادی ها زلم. اما لغت من حیثهیهیه فهیه اصوات، لغت به صوت به صداست، یعبر انها کل قومن عن اغرازه، یعبر به ها کل قومن عن اغرازه کما سیذکر المصنف، یعنی صاحب کتاب قاموس در باب معتل. اما حد الفن، فن یعنی علم، حد یعنی تعریف، تعریف علم لغت چیست؟ فهو علم یبحث فیه عن مفردات الفاظ الموضوعه من حیث دلالتها علی معانیها بالمطابقه و قد علم بذلک، ما به واسطه علم لغت میفهمیم ان موضوع علم لغت چیست؟ مفرد الحقیقی، مجازیه نمیگه که، و لذالک حده بعض المحققین، تعریفش کردن بسیاری از محققین، فقال علم اللغه هو علم الاوضاع الشخصیه للمفردات، وضع و غایته الاحتراز عن خطأ در چی؟ فی حقائق اللغویه، اصلا بحث مجاز نیست. جالب اینجاست و غرض اینه تمیز بدن بینها و بین المجازات و المنقولات العرفیه، اصلا غرض لغوی اینه که بین مجاز و حقیقت تمایز بذاره، اون وقت ما بگیم قاروس استعماله؟ نه خیر، میفهمه وضع چیه، علم به اوضاع نه خود وضع. نکنید آقا من تا اونجایی که تتبع کردم، البته تتبعمون ناقصه ولی ناقصیه که شاید همه کتابای لغت رو و این حالا کتابایی که هست رو مقدمات شد دیدم، کتابای لغت رو هم گفتم بیش از 20 ساعت کتاب لغت خوندیم فایده داشت، فارسی عربی برن دوستان رو این مطالعه کنن، گفتم چون این خلاف جریان شنو الان موج فعلیه، گوش کنیم ادامه داره بحثمون، اینو مطالعه کنید. امروز تقریبا بچه غالب، البته غیر از یه عده‌ای تنها میزدیم، قائلن به این که کار لغوی درک استعمال، در حالی که نکته‌ای که میخوام اینو بگم تتبع کنید دوستان روش اینه، برید حتما نگاه بکنید، این بحث جز در میان اصول نشیعه هیچ جا مطرح نیست، اصلا تفوه به این که کار لغوی درک حقیقت نیست، نه در میان اصولین و فقهای اهل سنت، نه در میان لغتشناسان فارس، نه در میان لغتشناسان عرب، نه در میان لغتشناسان انگلیسی، هیچ کدوم مطرح نیست، اصلا این کأن مفروغ عنه، کسی متعرض این بحث نشده. در میان اصولین شیعه از یه مقطعی این بحث مطرح شده که کار اینا درک استعماله، مال قدما اونم نیست، مال این متأخرینه، این متأخرین ما 300 400 ساله. این بحث مطرح شده که کار اینا اصلا کار درک استعماله، در حالی که این همه کتاب‌های لغت اومدن مقدمه برش نوشته شده، هم فارسی مقدمه ده خدا خودش یه جلده. اصلا کأن این بحث که این آقایون دنبال حقیقتن یه امر مفروغیه. بحثای مجاز رو تعریف کردن، حالا مواردی مثالهایی میاری چون بحثمون میخواییم دوستان مطالعه بکنن، این مثالهاش رو میذاریم برای شنبه. این بحث رو پذیرفته بودن که کار لغوی شناخت حقیقت و وضعه. همین الان که سه تا عبارت از سه نفر خوندیم، اولیش مال کشف الظنون کتاب معتبریه، اون دو تای دیگه هم عالمان این علمن. پس اولین مسئله اینه که اینو مدعی هن. همه ادعا داشتن کارشون شناخت حقیقته. حالا آیا از قول اینها یقین حاصل میشه؟ نه، بحث دیگریستان. اما این که بگیم اصلا ظن حاصل نمیشه از قولشون، اینا اصلا این کاره نیستن، این خیلی عجیبه. اون وقت ماها تو حوزه قم با فاصله 500 کیلومتر 1000 کیلومتر تا اولین جایی که عرب نمیندازه نشستیم تبادر میکنیم، اعتراض میکنیم، معنای لغت رو میفهمیم. خود اینهایی که عرب بودن، عرب لغت شناس بودن، این عمری کارشون گشته بودن، آقا گفتن که رفته کجا تو دهاتا زنگ گرفته برای اینکه لغت رو بفهمه، این آقا لغت رو نمیشناخته. این خیلی حرف عجیبیه. حالا انشالله ادامه شنبه اون فاتحه همونو بخون.